أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اول در این بود که الغذا و ما هو. فصل دوم در این بود که الغازی من هو. در فصل دوم اونطوری که مرحوم سید در عرب و سایر فقها ذکر بودن، ده شرط برای غازی کردن که دهمیش محل بحث بود، یعنی مسئله بلوغ، عقل و اسلام و ایمان و عدل پنج تا، طهارت مولد و ذکورت و حریت هشت تا، اینهاش مورد اتفاق است تقریبا. مسئله اجتهاد فی الجمله مورد اتفاق است، ولی اعلمیت لازم نیست. این امور نهگانه تقریبا گذشت. یه سلسله شرایطی را که همراه با این ادله است ذکر کردن که نص خاصی بر اینها نیست، ولی گاهی دایه شهرت، گاهی دایه اجماع شده که این نباید فراموشکار باشد، باید متذکر باشد، یعنی بیش از حد معمول باید حافظش قوی باشد، باید قدرت نویسندگی داشته باشد، فراموش نکنند و بیش از مسئله عدل دارای ورع و تقوا و زهد و امثال ذلک باشد که هیچ عاملی او را نرزاند به مانند آن. اثبات اینها از دو راه است. یکی این که ادعای شهرت و اجماع و امثال ذلک شده است، یکی این که بعضی از اینها لازمه اون شرایط یاد شده است. اگر او باید مجتهد باشد و لااقل تجزی را داشته باشد، حتما با سواد هست، هم قدرت کتابت دارد، هم ضبط احکام و معارف دینی در اختیار اوست و مانند آن. اینا که لازمه شرایط هشتگانه یا نهگانه یاد شده است، اثباتش آسانه. اما بیش از اینها بر فرض لازم باشد، اهم از تسبیب است و مباشرت، باید حافظش خیلی قوی باشه. اگر حافظش متوسط بود ولی عده زیادی بودن که این مسائل رو ضبط میکردن، مخصوصا در شرایط کنونی که ضبط میشود دیگه نیازی به حافظه قوی نیست، اینا یا به تسبیب یا به مباشرت. اگر هیچ کدام از اینها نبود، البته مشکل هست. بنابراین اثبات شرایطی بیش از اینها اگر از لوازم خود این ادله استنباط بشه قابل قبول هست، اما ادعای شهرت و اجماع و امثال ذلک این سهل القبول نیست. اینها اساره این دو فصل. مطلع بعدی فروعی است که متفرع بر این دو فصل است. یکی از اون فرع آن است که اگر ثابت شد که قاضی باید مجتهد باشد بلو متجزی، کسی که مسئله دان هست، یه چند سالی هم درس خونده ولی به تجزی اجتهاد نرسیده، مقلد یک مرجعی است، فتاوای اون مرجع را به خوبی حفظ است، آیا او میتواند سمت قضا را به عهده بگیرد؟ نه، برای اینکه او نه مجتهد مطلق است نه متجزی. فتوای دیگری را انسان در محکمه اعمال کند، این اثباتش آسان نیست. اما قضایی که بخش وسیعی از قوانین کشور را اونا تشکیل میدهد، از راهنمایی و رانندگی، از احکام فضا و هوا، از پیشبینی هوا، از صدها مسائلی که چندین برابر مسئله حدود و قصاص و دیات است، اونا دیگه اجتهاد و تجزی داری. تخصص در همون رشته ها کافی است، برای اینکه اونها را که ائمه علیهم السلام تحرزی نکردن، همین احکام شرعی را فرمودن که باید مثلا به این صورت بشه، نظر فی حلالنا و حرامنا و احکام ذلک. در اون امور همین که تخصص دانشگاهی داشته باشد، البته عدل سرجاش محفوظ، عقل سرجاش محفوظ، اینها سرجاش محفوظ، اینها داشته باشد کافی است. پس اگر کسی بخواهد تو مسائل قضایی از حدود و قصاص و دیاد و بالاخره اونجا که شرع نظر خاص دارد، تو رساله ها احکام شرعیش آمده، تو کتاب های فقهی آمده، این بخواهد دخالت بکند این جایز نیست، مگر اینکه به نحو صلح و ترازی و امثال ذلک باشد. دو نفر یک عالم دانشمندی رو، یه طلبه روحانی که چند سال درس خونده ولی مجتهد نشده، به او مراجعه میکنند که شما حکم باشید. حکم در اینجا یعنی عامل صلح و ترازی طرفین، این عیب ندارد. اما اگر بخواد به عنوان حکم تو حکم بکند، این بی اشکال نیست. مطلب دیگه روایاتی است که برابر اون روایات فتاوا هم به دو اسم آمده. شما ببینید یه وقتی یه مرجع تقلیدی فتوا میدهد که استعمال تنباکو حرام است و این هم مورد قبول همه فقهای عصر قرار میگیرد، این به چه مناسبت است؟ این که قاضی نیست، اینجا که محکمه نیست، اینجا که حکم بودن نیست، این چیه؟ از چه سنخیه؟ تو بحث‌های روایی که خونده شد اونجا هر شد به این که از روایات دو مطلب اصیل جدایی از هم استفاده می شود و این دو مطلب اصیل برای اینکه این دو جواب است در برابر دو سوال. سوالی که از ائمه علیهم السلام می‌کردند این بود که آیا می‌توان به سلطان یا قاضی مراجعه کرد یا نه؟ محور سوال دو چیز بود، یکی حاکم بود، یکی حکم. سلطان که کار قضایی نمی‌کند، که سلطان کار سلطنت میکند، بررسی اجمالی میکند، دستور میدهد، حکم صادر میکند دیگه. شاهد و بیانه و دو تا بیانه عادل و امثال ذلک نیست. از تعدد سوال تعدد جواب برمی آید. لذا در خدا غریق رحمت کند فقهای ما را، چه صاحب جواهر، چه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما، از این حاکم و حکم دو مطلب فهمیدن که مطابق با سلطان و قاضی سؤال سائلان است. در سؤال سخن از آیا مراجعه به سلطان جایز است یا نه، سلطان که کار قضایی نمی کند، حاکم است. بعد آیا به حکم میشه مراجعه کرد یا نه، این کار قضایی می کند. جوابی که ائمه دادن در مقبوله و غیر مقبوله، بعد از اینکه مسئله اولی را امضا کردن فرمودند که اگر نظر فی حلالنا و حرامنا صاحب نظریه بود و بالاخره در حد اجتهاد ولو تجزی توانست فتوا پیدا کند، این جایز است. فعنی جعلته حاکما نه جعلته حکما، یعنی اگر سلطان شرعی میخواهی بله فقیه جامع شرایط است، اگر حکم شرعی میخواهی بله فقیه متجزی است. این دو اصل کلی جدای از هم است که فقیه جامع الشرائط میشه حاکم نه حکم. لذا اگر فتوا داد که استعمال تنباک حرام است، مورد قبول همه فقها است، چون حاکم اسلامی حکم کرده است نه حکم. سوال قضا نیست. الیوم هم همینطور است. اگر ما یه مرجع مطلقی داشتیم مثل مرحوم میرزا، اگر انشاءالله کسی برسد به اون جایی که مقام علمیش اونجور باشد، تقواش اونجور باشد، در یه روزی حکم کند که رابطه با فلان کشور حرام است، این هم فتوای مرحوم میرزا میشه، چون ائمه فرمودن جعلتو حاکما، همه فقها قبول کردن فتوای مرحوم میرزا رو. مرحوم های آشتیانی و سایر بزرگان اینا تو ایران اون فتوا را اجرا می کردن. خب این از کجا پیدا میشه؟ اینکه حکم نبود، اینکه مسئله قاضی نبود، این بیان نورانی امام است که فرمود من او را حاکم قرار دادم. الیوم هم همینطور است. اگر ما شرط حوزه را، قداست حوزه را، عظمت علم را، هیچ کسی بیش از سوادش حرف نزند، هیچ کسی بیش از درس خونداش حکم نکند، هیچ کسی دایی نداشته باشد، همه سعی بکنن راه شیخ انصاری را طی کنند، راه صاحب جواهر را طی کنند، اون صاحب امرم بی تأیید میکند، این حرفی درش نیست. اما اینا فرمودن که امام معصوم فرمود من فقیه جامع و شرایطی که در حد میرزا باشد او را حاکم قرار دادم. اینی جعل تو حاکما نه حکما. چون سوال سوال دو قسم بود که آیا میشه به سلطان مراجعه کرد یا نه. سلطان حاکم از حکم نیست، دستگاه قضا ندارد. آیا میشه به قاضی اینها مراجعه کرد یا نه، این حکم است. چون سوال دوتا بود جواب هم به دو قسمت شد. فرمود اگر حکم باشد شرایطش اون است و اگر کسی این شرایط داشت اینی جعل تو حاکما. لذا نظر شریف مرجع عالی قدر درباره رؤیت اول ماه، اول ماه بودن، آخر ماه بودن، عید بودن، عید اضحا بودن، عید فطر بودن، به عنوان یک حاکم شرعی ممتازست. چه این که درباره اون تنباکو امثال ذالک هم ممتاز بود. حالا یه مطلب دیگه است که مرحوم صاحب جواهر اینا تعرض نکردن، ولی مرحوم آشیخ جعفر کاشفالغطا، پسر بزرگ مرحوم کاشفالغطا، این الانبار الفقهیه که نوشته، انبار الفقهاه، این 5-6 جلد است، اونم یک کتاب ایدا هم دوره و معاصر با مرحوم صاحب جواهر بودن. شاید 4 سال ازشون بزرگتر بود و قبل از ایشون مثلا رحلت کرد. اینا فقهای نام‌آور ما امامیه هستن، گرچه علوم کلامی و اینها در نجف و سایر حوزه‌های علمی مطرح نبود، اما وقت واقعا فقاهت به اوج خود رسیده بود. این مسئله مرحوم صاحب جواهر، مسئله شیخ انصاری، اینا با آسانی هم مستحضر حل میشه. خب ایشون بعد از اینکه این مسئله ذکر کردن اتون الانوار الفقه ها، این موضوع رو بحث کردن که علم امام چطوره، آیا امام میتواند به علم خود عمل بکند یا نه، امثال ذلک. بعض وسعت دادن حوزه نفوذ یک مرجع تقلید درباره خود امام بحث کردن. در جواهر و امثال جواهر این مسئله کلامی نیامده، ولی در انوار الفقه های مسئله کلامی آمده. این مسئله گرچه کلامی هیچ ارتباطی با فقه ندارد، ولی اینها ضروری فقه هست، اینا باید در فقه دو دست با باشه. ما کم خطر و کم ضایعه از این غفلت حوزه از این علوم مسائل کلامی نداشتیم. این جریان شهید جاوید کم به ما آسیب نرسون. آیا امام میدونه یا نمیدونه؟ اگر میدونه چرا رفته، اگر نمیدونه مگه که امام نیست؟ خب این مسئله کلامی است که حوزه غافل غافل است. وقتی یه چند سباهی انسان درس بخونه، مثل شرح لومان برای همه روشن میشه که علم یقیناً به ضروره علم غیب دارد. یک فصل ثانی، آیا علم غیب تکلیف آور است یا نه، فعل جمله آور است نه بل جمله، و چرا سید شهدا به ضروره مثل 2 تا 4 تا میدونست چه خبره، قبرش میدونست، بارگاهش میدونست، حساب کتابش میدونست، و اینی در اون جریان مکه اون سخنرانی رسمی کرد که اینا بز تکه تکه پاره مرا در بین نواویس و کربلا آماده کردن، این گروه اونجا هستن و من منتظر منم. 2 تا 4 تا یک سخنرانی رسمی حضرت بود تو مکه دیگه. بین النواویس برای من یه قبریست، بین النواویس به کربلا، این گوران اونجا آمدن بدن مرا تکه تکه میکنن. تمام ذرات رو میدونست. اما آیا علم غیب تکلیف آور است یا فوق تکلیفه؟ گوشه از این حرفا را مرحوم آشی جعفر پسر بزرگ مرحوم کاشفالغطا اینجا ذکر کردن. اگه مناسبت شد انشاءالله یه وقتی هم عرض بکنیم، شاید یه فردا اگر مناسبت شد، اگر نشد که نشد. ولی منظور اینه که حوزه از این جهت فقیر 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 است در این کلام. نمونش اینه که کاشفالغطا بزرگ که یه روزی حرفایشون رو از همون کتاب شریف کاشفالغطا که به فتلیشا اجازه میداد که شما نوره های رزمی رو این کار بکنید، با روسی اینجور بجنگید، در جبهه های جنگ این نوارها رو بذارید، این نوار که نبود، یعنی این آهنگ ها رو بذارید، اینا مبلغا بفرستید. یه روزی اون روزا خودش شد تو همین کاشفالغطا. ایشون در کاشفالغطا دارن به این که در کتاب بخش طهارت که چی پاک چی نجسه، فرمود کافر نجس است و کفر باعث نجاست و سمسال ذالک، که اینا مستقیما به دلالت مطابقی نجس است. بعد می‌فرماید که غیر از دلالت مطابقی اگر لوازمی هم داشته باشه منتهی میشه. لوازم یعنی انکار ضروری و امثال ذالک. گاهی بعضی از امور است که متن کفر نیست ولی منتهی به کفر میشه، کم کم چند مثال میزند، مثل قول به جبر، قول به تفویض، قول به کذا، قول به کذا، قول به کذا. این رو فرمایش ایشون است تو کشف الغطا. خب میدونید کشف الغطا یک مالی فقیه نام‌آوری است در امامیه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی این کتابش خیلی کتاب لطیفی است، روان است. خدا غرقی رحمت کند اساتید ما را در آمول. ما در آمول حال سال 1326 و 27 قوانین مرحوم میرزا رو پیش دو نفر از فقهای اون روز بخوندیم. آمول دو تا فقیه نام‌آوری داشت، شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودن، یه چند روحانی بزرگواری داشت که شاگردان مرحوم عازی ها و اینا بودن، بعضی هم علمای بودن که تحصیل کرده ایران بودن. ما یه بخشش رو پیش شاگرد مرحوم عازی ها میخوندیم، یه بخشش شاگرد پیش مرحوم شاگرد مرحوم آخوند خراسانی. یکی از این علمای بزرگوار که حالا این فقه قوانین رو پیش ایشون نمیخوندیم ولی ایشون درس میده، درس دیگه در خدمتشون درس خوندیم، میفرمودن که شما وقتی شرح لومه خوندید فوراً به مکاسب نپردازید، بین شرح لومه و ریاض یه مقداری ریاض بخونید، برای که مرحوم شیخ در مکاسب گاهی میفرمود سید ریاض ای رو گفته، سید ریاض ای رو فرموده. شما اگر به ریاض آشنا نباشید مکاسب خوب برای شما حل نمیشه. لذا ما در تهران بعد از خوندن گرچه آمل شرح لومه میخوندیم، تتمش مونده بود بعضی که در تهران تو مدرسه مروی این تمام شد، قبل از اینکه مکاسب شروع بکنیم یه مقداری نجات مرحوم صاحب نجات سید ریاض خوندیم. این رو به ما سفارش کرده، ما هم عمل کردیم. بعد از اینکه مکاسب اینا تمام شد، قبل از اینکه به خارج برسیم، کم چون قبلا با جواهر معنوس بودیم، مستحضر جواهر یه متن سنگینی است، دیدم که جواهر یا کار آسانی نیست. قبل از جواهر یه مقداری طهارت حاج آقا رضا رو خوندیم که این خیلی روان است، خدا غرقی رحمتش کنه، یه فقیه نام‌آوری بود، روان است، خوش تقریر است، یه مقداری لذا با طهارت مرحوم حاج آقا رضا مصباح الفقهاء آشنا بودیم. مرحوم حاج آقا رضا تو بحث طهارت فرمایش کاشف الغطا رو نقل میکند، میگه که شما که خب بزرگوارید، مقام علمی شما محفوظه، این که میگه جبریه نجسن، مفوضه نجسن، مگر مستحضر نیستید؟ اینا بحثای عمیق کلامی است، اینا تو حوزه مطرح نیست. لذا خیلی از علمای ما اینا رفتن جبر باطل کردن، گرفتار تفویضن. همین علمای نجف، شما چی میگید نجسن؟ وقتی خود کفایه مستحضری وقتی به جبر میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست. یکی از بدترین نقیصه های حوزه های علمی نجف و قوم و مشهد و اینا اینه که کلام نیست درش. اگر کلام بود، جبر باطل است به چه دلیل، تفویض باطل است به چه دلیل، امر بین الامرین که روایات ماست، اینا جنکندن میخواد. جنکندن یعنی جنکندن، این از این درس های معمولی نیست که آدم بیشتر این ظاهر اینه، روایت اینه، اطلاق اینه، تقیید اینه، اینطور نیست. جبر باطل است، تفویض باطل است، الامر بین الامرین یک کار عمیق علمی بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر و ازهر و اینا توش نیست. عقل است و عقل است و عقل است و عقل، اونی که کمه همینه. لذا مرحوم حاج آقا رضا فرمود که چی بگید شما؟ خیلی از علما رفتن جبر رو باطل کنن، تفویضی در آمدن. خیلی از علمای ما تفویضی هستند، میری برو سوال بکن، تحقیق بکن. خلاص این است که این مسئله علم امام که آیا امام میداند یا نه، این مثل همین بحثای فقهی ما با تو حوزه مطرح بشه، چون مطرح نشد اون زایعه و اون خطر رو ما در شهید جاوید پشت سر گذاشتیم. یه بند خدای گفته بود که معاذالله سید شهدا علم نداشت. خب بزرگان گفتن علم داشت و کار تنها به همین علم داشتن و علم نداشتن ختم نشد. اون فجایع شمس آبادی و امثال ذلک پیش آمد دیگه. الان هم اگر خدا اینا کرده یه مسئله کلامی بدون تحقیق بدون تدریسی چند ساله مطلبش همینه که کی میگه کافره، کی میگه نجسه، کی به پاکه، کی فلانه. اگر ما کلامی میداشتیم تو حوزه روشن بود که وجود این مبارک سید شهدا دو تا چهار تا برایش مسلم بود. چیه؟ همه چیز میدونست. اما آیا علم غیب، علم الهی مثل علم فقه و اصول رسائل و مکاسب و وسائل و اینها تکلیف آوره یا نه؟ گوشه از این رو مرحوم آشق جعفر کاشرقتا رضوان الله تعالی علیه تو همین کتاب انوار فقه ها ذکر کرده است که حالا اگه شد ممکنه یه روزی بریم بخونیم که ایشون از علم غیب تکلیف آوره. اون ذات اقدس اله که غیب را به این امام داد مگر فرمود با او عمل بکن؟ مگر فرمود دیگران موظفن طبق این عمل بکنن؟ مگر اینا خود بزرگ مبارز پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و سنا صریحا اعلام کرد و من که در محکمه نشستم انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، من مکلف نیستم به علم غیب عمل بکنم. و اینکه تمام جزئیات کار شما را ما به اذن الله میدونیم. بعد هم صریحا اعلام کرد فرمود به این که ما به برابر بینه و ایمان حکم میکنیم. اگر کسی در محکمه من پیغمبر آمده است با قسم دروغ یا شاهد کذب مالی را از دست من گرفت و من برابر بینه و یمین مال را به او دادم، او دارد از در مسجد می رود و نما قطعت من النار، یا آتش در به همراه می بره. من بوده بگه من از دست پیغمبر گرفتم. ما مأمور نیستیم به علم غیب عمل بکنیم. گاهی برای اثبات معجزه مطلب دیگه است. غرض این است که این بزرگوار این همت رو کردن بخشی از مسائل کلامی را تو همین این الانوار الفقهیه ذکر کردن که آیا امام میداند یا نه، شعاعش تا کجاست، آیا علم غیب مثل علم ظاهر تکلیف آور است یا نه، اینا رو اونجا مطرح فرمودن که اگه مناسبت شد که ذکر میکنیم، اگر نه که به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما حالا یه روزی ممکنه متن فرمایش مرحوم کاشف الغطا را از اون کتاب کشف الغطا بخونیم، بعد فرمایش مرحوم حاج عارضه همدانی را بخونیم تا شما آشنا بشید که بالاخره بر چه حوزه چی ها گذشت و چی ها ممکنه خدای ناکرده بگذرد. اما مسئله ای که قبلا در اثنای بحث گفته شد، یکی در باره نون و القلم بود، یکی هم در باره وجود مبارک امام رضا بود. بحث هایی که انسان اثنای انجام میدهد، یه وقت است که مطالعه که انسان شب کرده روز بحث میکند، یه وقت است که در اثنای بحث مطلبی که چند سال قبل در یه جای دیده است به مناسبتی میاد. در جریان این نون و القلم ظاهرا کسانی که تفسیر شریف نون و القلم همراهشون هست در خدمتش هستن، در ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون، ظاهر آیه این است که نون یعنی مرکب، قلم هم که معلوم است، ذات اقدس اله به قلم و مرکب سوگند یاد میکند و به مستورات و به کتاب قسم نون و القلم و ما یسترون، به نوشته ها به کتاب و کتابت قسم یاد میکند، چون کار فرهنگی است، دین فرهنگی است، قسم به جواهر، قسم به مکاسب، قسم به رسائل، قسم نون و القلمه به ما یسترون، اینا اونچه که علما می نویسن. خب در اینجا کسی راوی خاصی بود از محضر امام سلام الله علیه سوال کرد نون چیه، قلم چیه؟ حضرت فرمود نون یعنی مرکب، قلم یعنی فلان. بعد فرمود که اینا مثلا دو تا فرشتن از فرشته های عالم. بعد اضافه کرد حضرت فرمود که صدای پای عده داره میان، دیگه پاشو بیش از این ما نمیتونیم حرف بزنیم. خب اینا یه شاگردان مخصوصی داشتن که این اسرار را با اونها در میون میذاشتن و حرفای عادی را به دیگران میزدن. علم غیب را به بعضی از اصحاب خودشون میفرمودن، برای همه نمیفرمودن. حالا در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون اینجا مراجعه فرمایید، این حرف اونجا هست. اما مسئله ای که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به مقام رسیده است که هیچ کس در عالم به مقام رضا نمیرسد الا به وساطت علی ابن موسی، این انشاءالله چون تازهی که ندیدیم یه چی رو، اگر انشاءالله اون چیزش پیدا شد، چون گاهی این حرف ماری گاهی 30 سال قبل است، 40 سال قبل است، آدم یه جایی دید مورد اطمینان بود نقل میکنند. حالا اگر انشاءالله اونجاش پیدا شد ممکنه که اون رو عرض کنم. یک نورن دیگه، کلها نور واحد دیگه. اگر گفتن علی ابن ابی طالب درسته، اگر گفتن محمد ابن علی درسته، اگر گفتن علی، چون اگر نور واحد است بنابراین هیچ فرقی بین این و اون دیگه نیست. یک از این از یک جا حقیقت میدن، همشون از نور واحدن و از نور واحد آثار واحد و برکات واحد صادر میشود، این درست است. ولی اونی که بنده یادم هست و از بعضی از اساتید شنیدم، یک در جایی هم دیدم، دو اونی که هیچ کس به مقام رضا نمی رسد الا به وساطت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه مجمعین. خب حالا این قاضی اگر چونچه مجتهد نبود، این شخص که مجتهد نیست، این نمی تواند به عنوان قضا وارد طرف شد، نه می تواند به عنوان صلح و ترازی امثال داله این وارد مسئله بشود، بین اختلاف دو نفر را حل کند. خب نه، بعض از روحانیون هستن که وارد دستگاه قضا شدن، بعض از روحانیونی که به برکت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وارد دستگاه قضا شدن، اینا متجزی هستن. حالا بعضی ها نیستن، حرف دیگه است. اما قسمت مهم کارهای قضایی ما مربوط به احکام فقهی نیست. در شما تو نظام بین‌المللی حساب بکنید میبینید که 70% اشمال مسائل عرفی است. فرونجا حق تقدم با کیه؟ فرون کجا یه راه یه طرف است، فرونجا راه طرف است. فرون روز تعطیلی بود، فرون روز تعطیلی بود. بخش وسیع از این امور که مال امور بین‌المللی هم هست، اختلافات هم فراوان هست، این روز ترافیک هست، روز تعطیل هست، روز تحصیل هست، روز دریایی هست، روز هوایی هست. فرون روز چرا شما گفتید که بارون میاد و بارون نیامده؟ چرا تحقیق نکردی که بارون میاد یا بارون نمیاد که ما گرفتار سیل نشویم؟ بسیاری از مسائل قضایی روی این امور عرفی برمیگرده. اینا دیگه تخصص مصطلح خودشی میخواد، اما اجتهاد مصطلح فقهی این بله احتمال حدود و قصاص و قضا و دیات و اونجا که احکام شرعی است، بله اون باید اونجا باشه دیگه. اگر نباشه خب مشکل جدی دارد. نه، اگر یک کسی مثل مرحوم میرزا، مثل صاحب جواهر، مثل شیخ انصاری، مثل خود امام، این در رأس باشه و اذن بده، به اذن خود یه همچه مرجع تام الفقاهی که در مرجعیت او، در اجتهاد مطلق او هیچ تردیدی نیست. همه کارشناسا میگن امام مجتهد بود، همه کارشناسا میگن شیخ انصاری مجتهد است. اگر ما یه همچه مرجعی داشته باشیم، بله نسب او نسب امام است که اطلاقات عدله نسب هم اینو میگیره و کار رو اصلاح میکنه. بر تقدیر اگر چنونچه کسی بخواهد این مسائل علمی را انجام بدهد هست. حالا اگر چون چه وقت باقی است ما این مسئله هم مطرح کنیم، مثل اینکه وقت گذشته. حالا فردا ان شاء الله بکنیم. الحمدلله.